شنونده پادکستی هستید از رادیو نوپا.
در ماه ژوئن بود که مارک زاکربرگ در یک جلسه آنلاین با مدیران فیسبوک درباره طرح جدید و البته بلند پروازانه که در ذهن داشت صحبت کرد. او در این جلسه گفت که دنیایی فراتر از فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ را در ذهن خود دارد که در آن همه تجربیات دیجیتال کاربر در یک فضای یک پارچه خواهد. او نام این فضای یک پارچه را که در واقع یک دنیای کاملا متفاوت از تجربیات معمول دیجیتال ماست، متاورس اعلام کرد. نگاهی به اخبار جست و گریخته‌ای که از فیسبوک منتشر می‌شود، نشانگر آن است که پروژه متاورس به شکل جدی آغاز شده و واحدهای مختلف شرکت زاکربرگ روی آن مشغول به کار هستند. البته ایده متاورس اصلاً جدید نیست. متاورس ترکیب دو واژه انگلیسی متا به معنای فراتر و یونیورس به معنای جهان است. متاورس را می توان فراتر از دنیا ترجمه کرد. در واقع متاورس تجربه متفاوت از آنچه تاکنون داشته ایم را در فضای دیجیتال در اختیارمان قرار می دهد. البته مفهوم متاورس اصلا جدید نیست. ایجاد دنیایی کاملا مجازی که بیشتر جنبه‌های زندگی انسان مثل کار، ورزش یا تفریح را در بر گیرد، یکی از موضوعاتی است که سال‌هاست ذهن بسیاری از آینده‌پژوهان را به خود مشغول کرده است. اما حالا فیسبوک قصد دارد به شکل جدی این ایده را پیاده کند. ظاهراً بنیانگذار فیسبوک به قدری در این زمینه جدی است که حتی نام شرکتش را به متا تغییر داد. به این ترتیب شاید روزی شاهد باشیم که همه پلتفرم‌ها و سرویس‌های فیسبوک به نوعی در دل متاورس گنجانده شوند. زاکربرگ در توضیح این تصمیم گفت: در سال‌های آینده انتظار داریم که دیدگاه مردم درباره ما از یک شرکت شبکه اجتماعی به یک شرکت متاورس تغییر کند. اما چرا متاورس انقدر اهمیت دارد؟ تلفیق دنیای حقیقی و مجازی. برای درک بهتر متاورس بیایید ابتدا به بررسی مؤلفه‌های اصلی آن بپردازیم. زندگی روزمره بسیاری از ما به اینترنت و تجربه آنلاین گره خورده است. در محل کار از انواع نرم افزارها، سامانه‌های تحت وب و ایمیل استفاده می‌کنیم. در زندگی فردی هم کمتر روزی است که به فعالیت‌هایی مثل خرید آنلاین، تماشای فیلم، یادگیری، بازی‌های دیجیتال و تعامل با دوستان از طریق پلتفرم‌های ارتباطی نپردازیم. همه‌گیری کرونا موجب شد نقش دنیای وب در زندگیمان پررنگ‌تر شود. اگر تا همین چند سال پیش انجام فعالیت‌های مثل یوگا یا برخی ورزش‌های انفرادی در خانه آن هم بدون مربی بیشتر به یک کار ناشدنی شبیه بود، در روزهای خانه نشینی کرونایی بسیاری از ما به صورت مجازی از کلاس‌های ورزشی استفاده کردیم. آموزش آنلاین که بیشتر جنبه تفننی داشت به رویکرد غالب در کشورهای مختلف تبدیل شد. دورکاری که روزگاری مفهومی ناآشنا برای بسیاری از مدیران و پرسنل بود، این روزها به یک گزینه جذاب برای بسیاری از ما تبدیل شده است. روند استقبال از خرید آنلاین و سرگرمی‌های دیجیتال هم که حسابی شتاب گرفته است. اما همه اینها تجربیاتی مجزا از هم هستند که البته در محیط‌های مختلف مثل فروشگاه‌های آنلاین، سامانه‌های آموزش مجازی و غیره صورت می‌گیرند. همچنین تقریبا همه اینها یک تجربه دو بعدی و محدود هستند که البته می توانند پیامدهایی مثل خستگی زود هنگام ناشی از حضور در جلسات آنلاین را به همراه آورند. حالا متاورس قرار است همه این تجربیات را در قالب یک پارچه در اختیار ما قرار دهد. در واقع در دنیای متاورس فاصله‌ای که در دنیای حقیقی بین استفاده از این ابزارها وجود دارد از بین خواهد رفت. این دنیا یک پارچه مجازی می تواند مزایای زیادی برای کاربران داشته باشد. ایده ای از یک رمان. شاید برایتان جالب باشد بدانید نام متاورس اولین بار در یک رمان مطرح شد. تصادف برفی یک رمان علمی تخیلی است که در سال 1992 منتشر شد. نیل استیونسن در این کتاب از واژه متاورس به عنوان فناوری جایگزین اینترنت نام بود. این نویسنده در این کتاب به خوانندگانش گفت که واقعیت مجازی در آینده نزدیک جایگزین اینترنت می شود. در متاورس یک سری آواتار به جای کاربر حضور دارند و می توانند به موقعیت های مختلف مد نظر کاربر رفته و به کارهای مختلفی دست بزنند. تحولی در آواتارها. یکی دیگر از مشکلاتی که حضور با تجهیزات مربوط به واقعیت مجازی با آن روبروست، تفاوت‌های تجربه استفاده از آنها با تجربه در دنیای واقعی است. فرض کنید در یک جلسه آنلاین حضور دارید. آواتارهایی که به عنوان نماینده مجازی کاربران دیگر در آن جلسه هستند، بی تردید مصنوعی جلوه می کنند و در نتیجه باورپذیری دنیای واقعی را ندارند. چهره و بدن کاراکترهای موجود در بازی‌ها که معمولاً شباهت زیادی به چهره و بدن واقعی انسان‌ها دارند و دلیلش نیز وقت زیادی است که طراحان برای ایجاد آنها صرف می‌کنند. اما آواتارها معمولاً به شکلی سریع و بر اساس ویژگی‌های ظاهری کاربر ایجاد می‌شوند. به همین دلیل تعجبی ندارد که آواتارهای کنونی آنقدرها هم شبیه به کاربر نباشند. همین تفاوت ها می تواند به کاهش حس واقعی حضور در دنیای مجازی بیانجامد. بی تردید اگر در یک جلسه سه‌بعدی حضور داشته باشید و رئیستان با چهره کارتونی در برابرتان باشد، شاید چندان حرفایش را جدی نگیرید. خوشبختانه زاکربرگ موضوع ضعف جدی آواتارها را تایید می کند و بر این باور است که با پیشرفت های آینده باورپذیری آواتارها نیز افزایش می یابد. البته او بر این نکته تاکید دارد که علاوه بر بهبود آواتارها با یک سری اقدامات دیگر می توان تجربه بهتری را برای کاربر رقم زد. برای نمونه فرض کنید دور یک میز دایره‌ای و همراه چند نفر دیگر نشستید. در حالت ایدال وقتی فرد سمت چپی شما حرف می زند باید درصد بیشتری از صدای او را از خروجی سمت چپ هدستتان بشنوید. در واقع توجه به همه این جزئیات ریز می تواند تجربه متاورس را هرچه بیشتر به تجربه واقعی نزدیک کند. در واقع هرقدر جزئیات محیط و کاراکترهای موجود در آن بیشتر به واقعیت شبیه باشد، حضور در متاورس به تجربه واقعی‌تر تبدیل می‌شود. این روند در نهایت به استقبال بیشتر از متاورس می‌انجامد. فرصت‌های ارزشمند برای درآمدزایی. البته شاید مزایای متاورس برای برخی گروه‌ها حتی بیشتر باشد. زاکربرگ بر این باور است که متاورس می تواند انبوهی از فرصت‌های ارزشمند را برای هنرمندان و پدیدآورندگان محتوا، کسانی که دور از شهرهای بزرگ به کار مشغولند و کسانی که به صورت آنلاین در کلاس‌ها حضور می‌یابند، به همراه آورد. او می‌گوید در آینده با استفاده از ابزارهای مثل عینک‌های واقعیت مجازی می توان به صورت مجازی در یک محیط کار یا کلاس درس در کنار سایر افراد حضور یافت، در حالی که این محیط کار یا کلاس درس ممکن است اصلاً در دنیای واقعی وجود نداشته باشد. فراتر از واقعیت مجاز. با این توضیحات شاید به این نتیجه برسیم که متاورس یک پلتفرم بزرگ مبتنی بر واقعیت مجازی است. اما زاکربرگ نظر دیگری دارد. او میگوید احتمالاً بسیاری از مردم فکر می‌کنند که متاورس فقط واقعیت مجازی است. البته هیچ تردیدی نیست که درصد قابل توجهی از متاورس به واقعیت مجازی اختصاص دارد. اما متاورس فقط به این فناوری محدود نمی‌شود. هر کاربر با استفاده از پلتفرم‌های مختلف رایانه‌ای مثل دستگاه‌های ویژه واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، رایانه شخصی، تلفن همراه و حتی کنسول‌های بازی می‌تواند به آن دسترسی یابد. خیلی خلاصه این که متاورس تجربه سه‌بعدی و جامع را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. اما در صورتی که کاربر از امکانات لازم برخوردار نباشد، می‌تواند از آن به صورت دوبعدی هم استفاده کند. همین قابلیت احتمالاً موجب می‌شود فرایند جذب کاربر برای این متاورس خیلی سریع پیش برود. از آنجا که خرید ابزارهای مورد نیاز مثل واقعیت مجازی می‌تواند عامل بازدارنده برای بسیاری از کاربران باشد، امکان دسترسی در قالب‌های مختلف شاید به گسترش هرچه سریع‌تر متاورس بیانجامد. مدیر عامل فیسبوک به یک باور عمومی دیگر درباره متاورس هم اشاره می‌کند و می‌گوید خیلی‌ها فکر می‌کنند متاورس بیشتر برای بازی است. هیچ شکی نیست که بازی یکی از مهم‌ترین اهداف برای استفاده از متاورس خواهد بود. اما قرار نیست این پلتفرم فقط برای بازی باشد. متاورس قرار است یک دنیای ترکیبی شامل پلتفرم‌های مختلف اجتماعی که امروز داریم باشد و البته مزیت اصلیش نیز این است که کاربر در این فضا تجسم می‌یابد و حضوری ملموس‌تر دارد. حکایت چالش سخت افزاری. گفتیم که برای بهره‌گیری هرچه بهتر از متاورس باید از عینک واقعیت مجازی بهره گیریم. یکی از انتقاداتی که برخی کارشناسان به پروژه متاورس می‌گیرند این است که کار کردن با یک عینک ویژه واقعیت مجازی برای ساعات طولانی برای کاربران چندان جذاب نیست و حتی می‌تواند آزاردهنده باشد. فرض کنید می‌خواهید از عینک کوست 2 که آخرین نسخه از عینک مجازی توسعه یافته توسط یکی از زیرمجموعه‌های فیسبوک است استفاده کنید. کافی است بدانید وزن این عینک 1.8 کیلوگرم است. حتی فکر کردن به اینکه قرار است چند ساعت این وزن روی صورتمان باشد و با آن در یک جلسه آنلاین شرکت کنیم میتواند آزاردهنده باشد. البته مشکلات فقط به این وزن خلاصه نمیشود. شاید هنوز وضوح تصویر در این عینک‌ها به سطحی که بتوان از آن برای تجربیات تمام عیار در دنیای دیجیتال استفاده کرد نرسیده باشد. برای مثال در حال حاضر خواندن متن با این عینک‌ها تقریبا دشوار است و یک سری ایرادات اساسی دیگر در آنها وجود دارد. زاکربرگ این انتقاد را می‌پذیرد و در این حال بر این نکته تاکید دارد که فناوری‌های سخت افزار هنوز برای استفاده تمام عیار از متاورس فراهم نیست. او می‌گوید پیش از اینکه متاورس بتواند به صورت گسترده مورد استفاده عموم قرار گیرد، باید بتوانیم به سخت افزارهای مناسب دست یابیم. فکر می‌کنیم تا پایان این دهه سال 2030 بتوانیم به چنین سخت افزارهایی برسیم. متاورس واحد یا چندگانه. همونطور که دیدید مفهوم متاورس از سالها پیش در میان آینده پژوهان مطرح بود. با وجود اینکه فیسبوک از این نام برای پروژه خود استفاده کرد، اما برخی بر این باورند که شاید بهتر باشد چندین متاورس در اختیار کاربران قرار داشته باشد. یکی از مهمترین نگرانی‌هایی که متاورس فیسبوکی به همراه دارد همان مشکلاتی است که انحصار یک شرکت بزرگ برای مدیریت یک پلتفرم ممکن است ایجاد کند. فیسبوک بیشتر از هر شرکت دیگر فعال در حوزه دیجیتال با اتهاماتی جدی در حوزه فعالیتش روبرو بوده است. آیا متاورس با این ابعاد و مقیاس می تواند از این مشکلات در امان بماند؟ شاید بهتر باشد به جای منتظر ماندن برای رسیدن به یک مشکل اساسی دیگر دست به کار شود. برخی کارشناسان می گویند شاید بهتر باشد به سراغ گزینه‌های دیگری مثل یک سیستم عامل متاورسی یا پلتفرم‌های نامتمرکز متاورسی برویم. در سیستم عامل‌های متاورسی بستر ایجاد متاورس در اختیار کاربران قرار دارد. درست همانطور که هر کسی می تواند ویندوز، لینوکس یا اندروید را روی دستگاه‌های مختلف نصب کند و به شکل دلخواه مورد استفاده قرار دهد. وجود یک یا چند سیستم عامل متاورسی می تواند زمینه شکوفایی اکوسیستمی از متاورس ها را فراهم سازد. از سوی دیگر موضوع یک یا چند متاورس نامتمرکز نیز جذابیت‌های خاص خودش را دارد. به جای اینکه داده‌های کاربران در سرورهای یک شرکت مثل فیسبوک ذخیره شود، ارتباطات به صورت نظیر به نظیر P2P صورت می‌گیرد. در واقع مشابه الگویی که در حال حاضر روی بلاکچین شبکه‌های مثل بیت کوین یا اتریوم صورت می‌گیرد. می‌توان یک متاورس را ایجاد کرد. این شبکه تا حد زیادی از گزند مخاطراتی که شبکه‌های انحصاری شرکتی مثل فیسبوک دارند در امان خواهد بود و شاید بتوان اکوسیستمی قدرتمند را به عنوان رقیب متاورس های متمرکز شکل دهد. پلتفرم چند لایه. زاکربرگ متاورس را یک پلتفرم چند لایه می‌خواند و در توضیح آن می‌گوید که قرار نیست یک شرکت به تنهایی اقدام به ساخت متاورس کند. در واقع ظاهراً قرار است زمینه‌ای فراهم شود که شرکت‌های مختلف بتوانند از امکان توسعه برنامه‌های خود در متاورس برخوردار باشند. البته او بر این نکته تاکید دارد که متاورس از نظر ساختار عملیاتی شباهت زیادی به فیسبوک امروزی دارد. به این ترتیب که پلتفرم اصلی توسط فیسبوک ارائه می شود و شرکت ها می توانند در آن حضور یافته و حتی اقدام به توسعه اپلیکیشن هایی برای کاربرشان کنند. البته مدتی است فیسبوک با چند شرکت دیگر در قالب یک کنسرسیوم فعالیت برای کار مشترک روی متاورس را آغاز کرده است. در یکی از این کنسرسیوم ها شاهد حضور مایکروسافت در کنار فیسبوک برای توسعه متاورس هستیم. هنوز جزئیات چندانی از این همکاری ها منتشر نشده است. آیا این شرکت ها قرار است در کنار فیسبوک و به عنوان مالک بخشی از این پروژه حضور داشته باشند؟ یا اینکه صرفاً زمینه توسعه سریع‌تر آن را فراهم می‌سازند. شاید در چند ماه آینده پاسخ‌هایی برای این پرسش‌ها ارائه شود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای فیسبوک. تشویق مردم به خرید و استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی یکی از گام‌های ضروری برای افزایش تعداد کاربران پروژه متاورس فیسبوک است. در این میان ظاهراً فیسبوک قرار است برای این کار دست به کار بی سابقه‌ای بزند که آن هم ایجاد یک سری فروشگاه زنجیره‌ای برای معرفی و فروش محصولاتش است. نیویورک تایمز که چندی پیش این خبر را منتشر کرد میگوید فیسبوک هنوز به صورت رسمی موضوع اعلام نکرده است. ولی تصمیماتی جدی طی یک سال اخیر در سطوح بالای مدیریتی این شرکت برای ایجاد این فروشگاه ها گرفته شده است. همچنین زمان آغاز به کار این فروشگاه ها نیز هنوز مشخص نشده است. رویای دوره نوجوانی. زاکربرگ میگوید متاورس یکی از رویاهایی است که از دوره نوجوانی داشته و همیشه میخواسته راهی برای عملی کردنش بیابد. وقتی دبیرستانی بود، دفترچه‌ای داشت که در آن ایده های خلاقانه مختلفی را که به ذهنش می رسید یادداشت می کرد و هر بار با دانش محدود برنامه نویسی که داشت آنها را اجرایی می کرد. خودش می گوید چند تا از ایده هایش هرگز اجرایی نشد که یکی از مهمترین آنها ایجاد محیطی برای حضور تمام عیار کاربر. به نظر می رسد اکنون زاکربرگ به دنبال اجرایی کردن این ایده جذاب دوران نوجوانیش باشد. رهایی از محدودیت. شاید به جز گیمرها که ممکن است حسابی غرق بازی و محیطان شوند، بیشتر کاربران دنیای دیجیتال چنین تجربه‌ای را نداشته باشند. طی یکی دو سال اخیر که تعداد جلسات آنلاین و کلاس‌های مجازی به شدت افزایش یافت و البته بسیاری از ما نیز حداقل چند بار تجربه حضور در چنین برنامه‌هایی را داشتیم، با وجود مزایایی که این دورهمی‌های آنلاین دارند، نمی‌توان منکر خسته کننده بودن آنها در مقایسه با حالت حضوری شد. اصلی ترین دلیل این پدیده درگیری کمتر حواس کاربر با رویدادهای آنلاین است. برخلاف وقتی که در اتاق جلسات حضور داریم و همه حواسمون درگیر مکان، صحبت‌ها و سایر افراد می‌شود، در جلسات آنلاین فقط بخشی از حواس بینایی و شنوایی ما به گفتگوها اختصاص دارد و همین موجب خستگی یا بی‌حوصلگی می‌شود. اما متاورس شاید تحولی جدی در زمینه باشد. این پلتفرم می‌تواند این امکان را فراهم کند تا با استفاده از واقعیت مجازی بیشتر خودمان را در جلسه حس کنیم و در نتیجه شاید حضوری مؤثرتر هم در آن داشته باشیم. البته جذابیت متاورس به این است که پس از پایان جلسه نیز همچنان می توانیم در آن حضور داشته باشیم و برای مثال با هم کلاسی هایمان به یک کافی شاپ برویم یا دست جمعی بازی کنیم. هرایزون یک دستگرمی برای متاورس. نگاهی به مشخصات پروژه متاورس نشانگر بزرگ و بلند پروازانه بودن این پروژه است. اما فیسبوک بیگدار به آب نزده و مدت هاست در فضای داخلی شرکت یک پروژه کوچکتر و با مشخصات مشابه متاورس را اجرا می کند. این پروژه هرایزون نام دارد. فیسبوک چندی پیش از این نسخه آزمایشی از این پروژه به نام هرایزون ورکرومز را نیز رونمایی کرد. این پروژه از طریق عینک‌های واقعیت مجازی فیسبوک یعنی کوست 2 در دسترس کاربران قرار دارد. وقتی می‌خواهید برای اولین بار اپلیکیشن مربوطه را نصب کنید، از شما خواسته می‌شود تا پشت میز کارتان بشینید و البته دستگاه کنترل دستی عینک را هم در دست بگیرید. این دستگاه کنترل دستی را باید به دور میزتان حرکت دهید تا ابعاد میز برای دستگاه مشخص شود. پس از اینکه کوست 2 با رایانه شما هماهنگ شد، می توانید تصویری از یک اتاق مجازی را ببینید که در واقع همان اتاق کارتان است. در جلوی شما میز کارتان قرار دارد و تصویر نمایشگاه رایانه تان را روی آن می بینید. با این برنامه به راحتی امکان کار با لپتاپتان را خواهید داشت. به محض اینکه شروع به تایپ کردن چیزی روی صفحه کلید لپتاپ می کنید، دوربین قرار گرفته جلوی عینک واقعیت مجازی می تواند حروف تایپ شده را تشخیص دهد. البته حضور در اتاق کارتان فقط به اینها خلاصه نمی شود. این امکان برایتان وجود دارد که در این دفتر مجازی میزبان چند مهمان هم باشید و جلسه ای را با حضور آنها داشته باشید. البته احتمالاً حد زده ای که مهمانان شما هم باید این برنامه را روی عینک واقعیت مجازیشان داشته باشند. همچنین می توانید در دفتر سایر افراد در جلسات آنها شرکت کنید یا حتی در یک اتاق کنفرانس دور یک میز با هم صحبت کنید. البته این امکان برای کاربر وجود دارد که بدون داشتن عینک اتاق جلسه و گفتگوها را از طریق رایانه خود دنبال کند که در این صورت همه چیز به صورت دو بعدی خواهد بود. فوگرافیک شرکت هایی که تاکنون پایشان به متاورس باز شده است. و اینک اکوسیستم متاورس. متاورس در باز کردن فضاها و ایجاد هویت جایگزین برای تجربیات انسانی در فضای مجازی اهمیت روزافزونی در جهان مجازی و تداوم دنیای دیجیتال پیدا کرده است. اگرچه متاورس برای بسیاری از کاربران به عنوان یک مفهوم خیالی و یا غیر ممکن شناخته شده است، اما حقیقت این است که ما در حال حاضر در میان متاورس های اولیه زندگی میکنیم و آینده قبل از اینکه واقعا برای ایجاد آن آماده باشیم وجود دارد. همانطور که در اینفوگرافیک اکوسیستم متاورس مشاهده میشود، این اکوسیستم به سرعت در حال رشد است و نوآوران و شرکت‌های بزرگ فناوری در این اکوسیستم قرار دارند. به عنوان معماران اولیه و ساکنان اولیه دنیای متاورس، صنعت بازی نقش اساسی در شکل دهی متاورس داشته و به توسعه آن کمک می‌کند. 4 شرکت برتر در دنیای متاورس. روبلوکس، یک شرکت بازی‌سازی آمریکایی است که در سال 2004 تأسیس شد. روبلوکس پلتفرم بازی آمریکایی و شرکت سازنده بازی روی ساخت جهان‌های متاورس تمرکز دارد. روبلوکس دارای لیست بلند بالایی از بازی‌های مانند بلوکسبورگ و مپ سیتی است که بازیکنان را قادر می‌سازد خانه‌های مجازی بسازند و کارهای اساسی مانند یافتن شغل و جستجوی ماجراجویی در دنیای مجازی را انجام دهند. هدف اصلی روبلوکس ایجاد یک پلتفرم اجتماعی است که در آن افراد بتوانند با هم معاشرت کنند. تجربیات مجازی سه‌بعدی که روبلوکس قصد ارائه آن را دارد به یک تجربه واقعی نزدیک خواهد. اپیک گیمز یک شرکت آمریکایی توسعه دهنده بازی‌های ویدیویی و نرم افزار است که در سال 1991 تأسیس شد. این شرکت بازی‌های شگفت‌انگیزی مانند آنرال انجین 4، فورتنایت و آنرئال را ارائه می دهند. فورتنایت و آنرئال انجاین 4 چند بازی بقا برای معتادان ماجراجویی هستند. این شرکت همچنین در رقابت متاورس پیشرو است. تمرکز آن بر ساخت یک پلتفرم متاورس است که در آن افراد می توانند با یکدیگر صحبت کنند، با برندها ارتباط برقرار کنند و حتی می توانند برای بیشتر در دنیای مجازی بمانند. نایک نایک یک شرکت آمریکایی است که در حال ساختن آینده کفش و پوشاک است. این برند در 26 ژانویه 1964 تأسیس شد. اکنون برندی چند سرویس است که کفش، پوشاک، تجهیزات و خدمات ارائه می‌کند. این به خاطر طیف کفش‌هایش چه کژوال و چه ورزشی معروف است. برند برتر کفش با همکاری روبلوکس در حال آزمایش فناوری متاورس است. این دنیای مجازی خود نایک لند را بر روی روبلوکس ساخته است. نایک لند یک فضای رایگان برای کاوش بازی هاست. بازیکنان فرصتی برای امتحان کفش های ورزشی جدید و دویدن ماراتون در نایک لند خواهند داشت. تنسنت. تنسنت یک شرکت چند ملیتی چینی است که محصولات و خدمات دیجیتالی را برای بهبود شیوه زندگی مردم ارائه می دهد. در سال 1998 تأسیس شد. در حال حاضر تنسنت خدمات تجارت الکترونیکی، اینترنت و پرداخت را ارائه می‌دهد. این ارائه دهنده خدمات چندگانه از طریق شرکت سازنده بازی تیم استادیو برای متاورس متمرکز شده است. تنسنت با داشتن برخی از شرکت‌های برتر زیرمجموعه خود، دقیقاً از طریق بخش توسعه بازی خود تنسنت گیمز بر استراتژی متاورس تمرکز خواهد.
برای شنیدن پادکست های بیشتر به وبسایت ما www.nopatech.co سر بزنید.